بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله جلسات سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین سید حسن علوی با موضوع معادشناسی، جلسه دهم، 20 اردیبهشت ماه 1399.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. بحث در حقیقت و هویت و صفات واقعی مرگ بود. عرض کردیم اجل و مرگ محتوم حتمی است، عمومی است، آن که نمرده و نمیرد خداست، تا رسید به مسئله این که معلوم نیست، مشخص مقدره اما مکتوب مستوره، نوشتن آگاه نکردن الا اون مستثناها، اون کسانی که استثناء هستن، اون کسانی که به دلایلی از مرگشون آگاه میشن و هوشیار میشن، متوجه مرگ میشن. خدا این حقیقت رو از انسان ها مخفی کرده و خیلی هم مهم در زندگی انسان قرار داده. فلسفه این مخفی کردن رو یه اشارهی کردیم، گفتیم بعدن توضیح میدیم. اجمالا این شد، اگر مردم از مرگشون آگاه باشن و از زمان مرگشون مطلع باشن، ابتلا به حقیقت خودش رقم نخواهد خورد. انسان ها آنگونه که باید مواجهه با مرگ رو دنبال بکنن محقق نخواهد شد. روایتی هست از همین کتاب مشهور توحید مفضل، مفضل ابن عمر از اجلای اصحاب امام صادق علیه السلام، صاحب سرم هست، حقایقی رو بهش حضرت فرموده که اون حقایق به کمتر کسی گفته شده، صرفا مسائل فقهی و احکام عملی رو حضرت به ایشون حدیث نگفته، احادیث مفصلی است که ایشام در همین مسئله طول عمره. من چند فقره از این حدیث رو انتخاب کردم بخونم که چرا مرگ باید مخفی باشه، چون همه افعال خدا حکمت داره، حکمتش هم در نهایت خیر عباده، خیر عباده. انه لطیفون به عباده، خدا به بندگانش لطف داره. این مخفی کردن مرگ هم یکی از الطاف الهی به بندگانش. می فرماید یا مفضل، تأمل یا مفضل، دقت کن مفضل، ما ستر عن الانسان علمه من مدت حیاته فانه لو عرف مقدار. ببین که خدا مرگ رو بر انسان ها مخفی کرده، چرا که اگر می دونستن عرفم، اگر می دونستن مقدار عمرشونو دو حالت داشت، یا قصیر العمر بودن یا عمرشون کوتاه بود، دیگه از زندگیشون لذت نمی بردن. ما میگیم یا چیزی از عمرشون باقی نمونده که این مدت رو دیگه زندگی نمیتونن بکنن، در صورتی که هی منتظر مرگ زمان رو میدونه، تلاش نمیکنه، عمل نمیکنه، وظیفه‌شون نسبت به دنیا درست انجام نمیده، کلن تارک میشه. و این کان طویل العمر، عمر اگر عمرش طولانی باشه یا مدت زیادی از عمرش باقی مونده باشه، این همه کفل معاصی، غرق در گناه میشه و میدونه که خب این گناه ها رو میتونه بکنه، از مرگ نمیترسه، بی باکی میکنه، اضافه میکنه، خطا رو زیاد میکنه. بعدم آخر عمرش دو روز مونده به حیاتش باقی مونده، سال آخر خوب میشه، سال آخر، حالا بعضی سال آخر، بعضی هفته آخر، بعضی روز آخر توبه میکنه. بعد حضرت میفرماید خداوند این مسلک و مذهب رو راضی نیست، به رضایت الهی نمیرسه، به اون کمالاتی که خدا به بندگانش وعده داده نمیرسه. این با این هذا مذهب من لا یرضاه الله من عبادی، مذهبی است که خدا از بندگانش راضی نمیشه. علاوه بر اینکه یه خود خدیعه از فریبکاریه، دروغ، توبهش هم دروغیه. علاوه بر این که اگر کسی یک عمر گناه بکنه و به تلذذ و ترفه و لذت جویی و به قول ما تهرانی ها مفخوری عادت کرد، این دیگه آخر سر نمیتونه توبه کنه، توبه برایش سخت میشه، بدن ضعیف، امر صعبون، اصلا بازگشتن انابه که دچار قساوت قلب میشه، ختم قلب براش رخ میده. فکان خیر الاشیاء للانسان، بهترین چیزی که خدا برای انسان قرار داده عمرو مستور کرده، مخفی کرده، زمانش رو نگفته، تا طول عمرش در تمام مدت. فلسفه سطر مرگ اینه، فلسفه سطر مرگ اینه که انسان در تمام طول عمر، در طول عمرش منتظر مرگ باشه، گناه رو ترک کنه و یؤثر العمل الصالح فیترک المعاصی، معاصی رو ترک بکنه و عمل صالح ایثار بکنه. و اگرم با این حال اگر کسی بگه الان با این که عمر معلوم نیست، خب خیلی ها گناه میکنن، پس چه فایده داشت در مخفی کردن گناه؟ حضرت میفرماید اگر خداوند گم عمرشون رو معلوم میکرد بیشتر گناه میکردن. باز بالاخره یه ترسی دارن، یه نگرانی دارن، یه ترمز کوچیکی رو رفتارشون دارن، شاید نتونن، شاید موفق نشن، یه نگرانی دارن، اون نگرانی همون قدر براشون ترمز. علاوه بر این که فلسفه جعل احکام برای همه بندگان نیست، برای عمومه، برای اون کسانی که بخوان هدایت بشن. بالاخره این قاعده برای اون کسانی که بخواد سعادت آفرینی بکنه و هدایتشون بکنه هدایت میکنه. این شد یکی از احکام مرگ، اینم فلسفش. پس خدا عمر و اجل رو مشخص کرد به خاطر حکمتش، اون بحث دیگه ای داره. مخفی کرد به خاطر این حکمت که مخفی بودن مرگ بر مردم به نفع مردمه. این مخفی بودن به نفع و صلاح مردمه، هم زندگی راحت تری انجام میدن، هم قفلتشون کمتر میشه، حق دنیا رو ادا میکنن، حق آخرت هم ادا میکنن، افراط و تفرید نمی کنن، زیادی دنیا طلب نمیشن اگر بفهمن دوره، زیادی هم بی اعتنا به دنیا و اهل عیال خودشون که حق دنیایی دارن نمیتونن تعادلشون رو حفظ کنن. خدا مرگو برشون مخفی کرده تا ابتلا درست رقم بخوره، آزمایش واقعی باشه، حقیقی باشه. این فلسفه مستور بودن مرگ. اما مکرر گفتیم اون چیزی که خدا خواسته این که مرگ مخفی باشه، که مردم در تمام عمر به یاد مرگ باشن. شیطان اینو یه ابزار قرار داده و چون مرگ معلوم نیست و حالی که اصلش معلومه زمانش معلوم نیست، مغالطه میکنه، میگه دیدی اون روزم فکر میکردی میمیری نمردی، و حالی صحبتی نیست، صحبت این که اگر کسی یقین کرد به مرگ و حساب مرگ و اینکه همه این چیزایی که داره جمع میکند دست خواهد داد اینا براش نمیمونه، اگر یقین کرد به اصل مرگ کافیه. شیطان متاسفانه مخفی بودن ساعت مرگ و زمان مرگ رو سبب قرار داده، ابزار قرار داده برای فریب انسان، برای غفلت از مرگ. خوب مرگ معلوم نباشه، اما خوب نیست مرگ مورد غفلت باشه. مستور بودن مرگ مطابق با حکمت الهی است، اما مقفول بودن و غافل بودن از مرگ مورد حکمت الهی نیست، بلکه به ضرر انسانه. فلسفه این سطر این میشه، ولی متاسفانه پدیده هایی رخ میده که یکی عرض کردیم مرگ مفاجات شد، مرگ ناگهانی. خیلی ها بیخبر میمیرن، توضیح دادیم مرگ مفاجات بنابر جمع‌بندی روایات این شد که مرگ مفاجات کسی است که بی آمادگی، بدون آمادگی از این سرا به اون سرا منتقل میشه، والا اگر کسی آماده بوده باشه، آماده باشه برای مرگ، مرگش مرگ غفلت نیست، مرگش هم مفاجات نیست، بلکه ناگهانی بودن مرگ براش خیره، براش خیره. کسی که هوشیار باشه، مؤمن باشه، کیس باشه، ناگهانی بودن مرگ تخفیفه براش، سختی های جون کندن و سختی های بیماری رو خدا ازش برداشته، تخفیف ده، آماده هم بوده برای مرگ. البته اگر کسی آنی هم نبرد، عرض کردیم مسئله غفلته، مسئله مؤمن بودنه. مهم اینه که انسان مؤمن باشه و متقی و هوشیار، مهم اینه که انسان ایمان به قیامت داشته باشه، یقین به مرگ داشته باشه و فتن باشه، سیاست داشته باشه، هوشیار باشه، متوجه باشه مرگ خبر نمی کنه. این مهمه، این اصل مهمی است که از مستور بودن ما باید بهش برسیم. فلسفه سطر اینه که همه لحظه ها انسان آماده مرگ باشه تا در طول عمرش درستی و پاکدامنی و تقوا، درستکاری و ایثار و عمل صالح رو دنبال بکنه. لذا در روایتی از امام صادق علیه السلام روایتی نقل شده که این روایت رو براتون بخونم. فرمود قال عیسی ابن مریم، حضرت می فرماید حضرت عیسی مسیح علی نبینا و علی آله و علیه السلام فرمود حول الله تدری متا تخشاک. مرگ یک ترس و نگرانی است که نمیدونی، اون یک خطری است که نمیدونی کی تو رو در آغوش میگیره، کی در کنارت قرار میگیره. حالا که نمیدونی مایم نکن، چه ایرادی داره که دائم مراقب باشی؟ انسانی که هر لحظه احتمال میده هوا بارانی بشه چترش هم باشه. انسان باید همیشه آماده مرگ باشه. اولیاء خدا گفتن ملاک ولی خدا، یعنی کسی که در مقام اطاعت خدا رسیده، در مقام عمل به تسلیم الهی و تحت ولایت الهی قرار گرفته، علامتش آمادگی مرگ. ان زعمتم انکم اولیاء لله، اگر خیال میکنید ولی خدا هستید، فتمنوا الموت، آرزو مرگ کنید، ببینید آماده مرگ هستید یا نه. علامت ولایت الهی همین آمادگی برای مرگ. مایم نکن، چی جلو تو میگیره که مستعد بشی برای مرگ قبل از ها، قبل از اینکه یفاجئک، قبل از اینکه یهو باش برخورد کنی. مرگ مفاجات مرگ غفلته، مرگ مفاجات بد اون مرگ مفاجاتی که بده مرگ غفلته. اگرچه یک سال تو بستر باشه ولی باز هوشیار نمیشه. خدا نکنه، خدا به سر کسی نیاره، پناه بر خدا، اگر کسی غفلت در قلبش نشست تو ساعت مرگ بهش میگن یک ساعت دیگه هم میمیری باز هوشیار نمیشه، باز دنبال دنیاست، باز دنبال یه چیز دیگه است، باز دنبال انتقامه. در تاریخ داستانهای عجیبی در این معنا ذکر شده. کسانی بودن، عرض کردم، از جوانی یاد مرگ بودن، آسوده نبودن از یاد مرگ. این لطف خداست. وارد میشیم در مقوله‌ای که وعده دادیم. لذا میگه علامت کسی که مرگو به حقیقتش درک کرده اینه که اونو نزدیک میده، مرگو نزدیک میده. سال دیگه و دو سال دیگه رو جز عمرش نمیبینه. اصلا یکی از دلایلی که قرض مکروهه، میگن به خاطر نسیان عجل، اگر کسی مرگو نزدیک ببینه قرض نمیگیره، قرض نمیگیره. از کجا معلوم؟ این داستان نزدیک دیدن مرگ که میگن صفات مؤمنه، چون مستور، خدا مستورش قرار داده، اون هر لحظه مترقب موته، هی خیال میکنه مرگ به اون نزدیک. لذا در روایات ما خیلی تاکید شده در یه عنوان دیگه که مرگ نزدیکه. یک، مرگ نزدیک است. یک، دو، مرگ نزدیک دیده میشود توسط مؤمن متقی. اصحاب یقین مرگ رو نزدیک میبینن، در نگاه اهل حق مرگ نزدیکه. اگر کسی حقیقت مرگ رو شناخت، مرگ نزدیکه. سه چهار عبارت هست که در روایات گفته شده و باید انسان به اینا توجه بکنه و اگر به این مقام برسه که مرگ رو نزدیک ببینه، خیلی مسائلش حل میشه، خیلی مسائلش حل میشه. اگر مرگ نزدیک دیده بشه خیلی کارا انجام نمیشه. در داستان عباد بنی اسرائیل نگاه بکنین، خیلی ها رو شیطون اومد گول بزنه. عابدی که همه درزهای خودشو بسته بود برای نفوذ شیطان، درزهای لانه سلوک خودشو بسته بود به روی شیطان، شیطان نفوذ کرد، بالاخره تصمیم گرفت به گناه و وادارش کرد، فریبش داد بره طرف گناه، ولی با بعدن توبه میکنین، چون گناهکار دل شکسته ای داره، خدا دل شکسته گناهکار رو هواداری میکنه. سبب کرد اون داستان مشهور، بالاخره این عابد ساده رو گول زد، گفت تو چرا اینقدر عبادتت زیباست، چقدر شب زنده داری؟ گفت حالا من یه گناهی کردم، هر چی یادم میاد حالم بد میشه. تو چون گناه نکردی تا حالا این دل شکستگی رو نداری، گناهکارا دل شکسته ترند، صافتر. از این حرفا شیطان خیال نکنید به ماها نمیزنه، این داستانا رو نخونیم خیال کنیم اینا ساده بودن، به ما هم میزنه به جور دیگه. ادا اطفار در نیار، اسم عبادت رو میذاره ادا اطفار. برو نگاه کن اونایی که اصلا آخر هم از همه خوش عاقبت تر بودن، عد و اطفار نداشتن. میاره تو رو تطبیق میده. ما تو خود فضای جبهه و جنگ دوستان خوبی داشتیم، بعضیاشون این حرفا به زبونشون میومد، میومدن ادای خوبا رو در بیارن. بابا اون آدم مستضعف بوده، تو شرایط خانوادگی خوبی نبوده، حالا یه مسائلی رو هم رعایت نمیکرد، خدا از اون قبول میکنه، از تو که قبول نمیکنه که. طرف بیقید میشد، لاابالی میشد، به هوای ادا اطفار در نیوردن، آخر سرم آلوده میشد به خیلی کارا. بعدش هم که هیچی دیگه، وضعش به اونجاها رسید که رسید. و حالی که اون کسانی که رو سادگی آلوده میشدن به بعضی از مسائل، راه توبه براشون بازه. بالاخره این عابد تصمیم میگیره گناه کنه. وقتی میاد خلوت گناه، اون کسی که خدا نورشو به قلبشو به نور ایمان روشن کرده، با یه جمله بیدارش میکنه. گفت مطمئنی تا بعد گناه و فرصت توبه زنده‌ای؟ گفت نه. گفت مطمئنی موفق به توبه میشی؟ عمر اجازه میده؟ گفت نه. گفت بدون شیطون بوده فریبت داده، برو ببینه هست یا نیست. رفت و دیگه هم پیداش نشد. یاد مرگ و نزدیک دیدن مرگ مهمترین عامل سلوک، مهمترین ابزار موفقیت، مهمترین ابزار تصحیح نگرش انسان به دنیا، فرصتها، عمر، زن و بچه. خدا رحمت کنه فرمودن این توضیح بدیم، خلاصه اینو رد شیم از اول بگیم. یکی از صفاتی که برای مرگ تو روایات ما گفته شده اینه که مؤمنین نزدیک میبیننش، غیر مؤمنین انهم یرونه بعیدا، اونا دور میبیننش، قیامت و مرگ رو دور میبینن، و انا نراه قریبا. این یه عنوانه. یه عنوان دیگه هم از فان عجل الله لآتن، یا در تعبیرات دیگه که میگن مرگ نزدیکه، در ادعیه و روایات ما خیلی تصریح شده اینکه مرگ نزدیکه، مرگ خیلی نزدیکه، عجل نزدیکه. دو تا عنوانه، یکی نزدیکی مرگ عرض شد، یکی اینکه مرگ نزدیکه، یکی اینکه مرگ نزدیک دیده میشه برای اهل عقل. هر دوتاش تو روایات ما هست. من چند تا روایت بخونم قبل از بحثم. از روایات مواعظ حضرت عیسی است که از طریق روایات ما نقل شده. یا علماء السوء، ای بندگان بد، ای علماء بد، دانشمندان بد عمل، لا تحدثوا انفسكم ان اجالكم تستأخر من اجل ان الموت لم ينزل بكم فكأنه قد حل بكم. یکی از چیزهایی که به علما و دانشمندان بد میگه شما بدید، شما اصلا انگار مرگ رو باور نکردید، مرگ رو نزدیک ندیدید. شما بدونید مرگ نزدیکه. تصریح کردن تو ادعیه باز جمله های متعدد که بابا مرگ نزدیکه. چند تا روایت بخونم. من الموت قریب، این تعبیر مرگ نزدیک، مرگ نزدیک. استعدوا للموت، در روایت دیگه از امیر المؤمنین. پس یه جا میفرد مرگ نزدیک، یه جا میگه خیلی نزدیکه. استعدوا للموت فقد اول لکم، سایه مرگ رو تون افتاده، پس آماده بشید برا مرگ، چرا که مرگ نزدیکه به شماست، به حدی که سایه رو تون افتاده. سایه یعنی فرد اومده. خب موت عظمتی داره چون انسان مقهوره، اون است مثل کسی که نشسته، یه فردی اومده بالا سرش قرار گرفته طور که سایش بالا سرشه. مرگ با اون قدرتش که شما رو میخواد بروبای بالا سر شماست. این خطبه رو امیرالمومنین در جمعیت کوفه خونده، استعدوا للموت فقط اول لکم. یعنی چی مرگ بالا سرتونه؟ نمیبینن که تمام مقدمات مرگ بالا سرشونه. اون مسائل سر جای خودش توضیح خواهیم داد. پس میفرماید غریب است، میفرماید سایش رو شما افتاده. باز در روایات دیگه میفرماد که ما اقرب الحیات من الموت، چقدر زندگی به مرگ نزدیکه. ما اقرب الحیات من الموت. این یه تعداد روایت. یه تعداد روایت دیگه ای هست ان امیر المؤمنین، نکنی نزدیکی مرگ. یوناد ناس ثلاث مرات، میگه بعد نماز اتم نماز عشا حضرت سه بار صدا زد ایها الناس، خطبه خواند. بعد تو خطبه تجهزو رحمکم الله، بار ببندید، توشه بگیرید، فقط نودی فیکم به رحیل، فریاد کوچ، اون سلنگی که میزدن ساربانا که حرکت کنید، یعنی زنگ خورده فرصت. خب دقت کنید، نزدیکی تا این حد، مرگ انقدر نزدیکه که شما در حد این که دو تا چیز بردارید بدوید برسید به قافله فرصت دارید. تجهزو، بار بگیرید، ساکاتونو ببندید، که صوت قطار رو زدن. اگه بخوام بگیم تجهزو به رحیل، معناش یعنی این صوتو زدن، میخوان درو ببند قطار بره. این جایگاه مرگه، این جایگاه کوچه از ادبیات نهج البلاغه و بیان مولا المبهدین امیر المؤمنین. مرگ نزدیکیش به انسان این گونه است. فما تعرج علی الدنیا بعد الندا فیها بالرحیل. تو قیسک و قطار شاید اینو همه احساس کرده باشن. مثال میزنیم، دیدید کسی مثلا سوت قطار اول بزنه، این تازه میخواد بره مثلا آقا خرید کنه، تازه میخواد بره تو مغازه، تازه میخواد بره یه کاری بکنه. حضرت فرمود تما تعرج علی الدنیا، این بالا رفتن از دنیا بعد از آنی که کوچو زدن، سوت کوچو زدن، سوت قطار رو زدن، چه معنایی داره؟ چقدر غفلت، من میخوام عرض بکنم، حضرت ظاهرا میخواد بفرمایید این چه غفلتی است که انسان صوت قطار نمیشنوه، دارن میرن، داری میره، جا میمونی، دارن میبرن، تمام شد همه چی. نزدیکی مرگ تا اینجاست، تا اینجاست. این یه معنان، این یک روایی. دسته دوم روایات تصریح کردن که نزدیکترین چیز، از هر چیز نزدیکتر به انسان مرگه. روایت رو دقت کنید، اقرب الشیء اجل، نزدیکترین چیز به انسان مرگه. یعنی هیچی تو این دنیا به تو نزدیکتر از مرگ و اجل تو نیست. باز روایت دیگه، لا قادم اقرب من الموت، از اینایی که رفتن، مسافرهایی که رفتن دارن برمیگردن، نزدیکترین مسافر، نزدیکترین وارد شونده، نزدیکترین کسی که داره بر تو وارد میشه مرگه. شاید این روایت استعدو للموت فقط ازل لکم سایه شوشو و سر شماست، خود اینم معنای اقربیت ازش داره. چرا؟ چون اگر بین اون فرد و شما چیزی نزدیکتر باشه، سایه شو سر شما نمیفته. سایه موقعی میفته که بین شما و او هیچ چیز حائل نباشه. موت انقدر به تو نزدیکه که سایش رو سرت افتاده، معناش یعنی که بین تو و مرگ چیزی فاصله نیست، هیچ حائلی نیست. پس نزدیکترین چیز به انسان مرگه. این تو روایات متعدد هم تکرار شده به لسانهای متنوع. یه روایت مشهوریست، همه از اینان شاید آشنا باشن، که در جامع الاخبار میگه حضرت فردی بر امیرالمؤمنین وارد شد، مولا المبهرین، سوال کرد از 4 تا چیز. حضرت فرمود بپرس، اگرچه 40 تا چیز بخوای بپرسی. گفت اومدم 4 تا سوال دارم. حضرت فرمود بپرس اگرچه 40 تا باشه. تشویق به سواله، بیان مرجعیت علمی است. هرچه هست میگه 4 تا سوالم اول اینه که چه چیز سخته، چه چیز سختره، چه چیز نزدیکه، چه چیز نزدیکتر، و چه چیز عجیبه و چه چیز عجیبتر، و چه چیز واجبه، چه چیز واجبتر. اون بخش مربوطه به ما، حضرت میگه اون چیزی که نزدیکه، والقریب کل ما هو آتن. این 2 تا روایته. یه روایت میگه نزدیک قیامته، قیامت نزدیک، و اون چیزی که از قیامت نزدیکتره مرگه. قیامت نزدیک، انهم یرونه بعیدا، قریب بعیدا، و انا نراه قریبا. اونایی که تو جلگه ما، اونایی که از ما نزدیک میبینن. حضرت میفرماید اون چیزی که نزدیکی قیامته و اون چیزی که نزدیکتره مرگه. اینم یه لسان، دو تا لسان. حالا این معنای نزدیکی چیه؟ این معنای نزدیکی چیه؟ یه بار معناش اینه که خب مرگ نزدیکه واقعا، یه بار معناش اینه که چیه معنای نزدیکی مرگ؟ نزدیکی و دوری بعضی میگن امر نسبیست. نسبت به چی نزدیکه؟ نسبت به چی دوره؟ این نزدیکی، نزدیکی واقعیست یا نزدیک شماری؟ حرف دومه. از بعضی از روایات در میاد که معنای نزدیک دیدن مرگ و نزدیک بودن مرگ که انقدر تو روایات و آیات گفته شده معنای حتمیته، چیزی که حتمیه نزدیک. دقت بفرمایید، ما اگر یه چیزی رو حتمیتش رو فهمیدیم تمام شد، این حتمیه دیگه، فعل ماضی به کار نمیبریم. آه لشکر اومد تمام شد. اگر من مطمئن باشم یه تیری، یک تیری از یه نقطه‌ای به سوی هدفی یا منو هدف گرفته و شلیک کرده، این داره آن به آن میاد منو در یک نقطه‌ای، حالا این فاصله زمانی تیرانداز و هدف خیلی مهم نیست، هر چقدر طول بکشه، اگر انسان تیر اجل رو رها شده به سوی خودش ببینه، هر چقدر این فاصله داشته باشه، درک به حتمیت پیدا بکنه، این حتمیت دیگه نزدیک انسان، این امر واقع شده میبینه. بعضی اینجور معنا کردن، بعضی معنا کردن که واقعا سرعت داره، یعنی سرعت عمره، یعنی مرگ به سرعت داره به سوی شما میاد. در یه روایتی هست که اذا کنت فی ادبار، تو داری میری، تو داری از دست میری، از اون طرف تو داری هی پشت میکنی، از دنیا عبور میکنی، از دیروز میری، همینجور به سرعت رو به جلو حرکتی، و الموت فی اقبال، مرگم از جلو داره میاد، فما اسرع الملتقى، چقدر زود به هم خواهید رسید. مرگ آن به آن داره به تو نزدیک میشه، تو هم آن به آن داری فرسوده میشی و به مردن طبیعی خودت نزدیک میشی، یا به معنای همون عجل مستور، چه سریع به هم خواهید رسید. پس معنای قریب بودن رو بعضی ها میگن معنای سریع بودن، بعضی ها فرمودن معنای حتمیت. این هم از بعضی از روایات در میاد، کل آتن قریب، هر چیز که حتما می آید دیگه نزدیکه، اصلا بعضی بالاتره، کل آتن، هر چیز که قطعا می آید که انه آمده. چرا میگه سیل آمد به حالی که سیل نیومده؟ می دوبه میگه سیل اومد، در تمام ادبیات ها دیگه سیل داره میاد، نه سیل آمد میگه. چرا؟ چون حتمیست، امری که داره میاد، آن به آن داره به انسان نزدیک میشه. مواجهه انسان با امر محتوم، خوب دقت کنیم، مثال تیر و سیل رو یادتون نره. خانه شما اگر در مصب به سیل باشه، سیل داره میاد نمیگن سیل داره میآید، میگن سیل اومد. چون کل آتم، هر چیزی که حتما داره میاد، آن به آن داره به تو نزدیک میشه. تیری که از کمان پرتاب شده، تیر عجلی که از کمان پرتاب شده، اگر دیده باشید موشکات پرتاب شده و در نقطه خاصی به شما اصابت خواهد کرد، تمام شد، اجل آمده، اجل الان هست، چون محتومه، چون حتمیست. شما این کسانی که دستگاه های پیشرفته اصابت به هدف رو میسازن، وقتی موشک رو پرتاب میکنه، وقتی به سیستم مطمئنه، به این که این تیر به هدف خواهد خورد، وقتی شلیک شد میگه دیگه تموم شد، تموم شد، یه دو قدم میره تموم شد. عجل، عجل مقدر، تیریست که از کمان ازل رها شده و به سرعت داره به هدفش نزدیک میشه، و اگر کسی اینو دید میفهمه مرگ چقدر نزدیکه، میفهمه فرصت چقدر کوتاهه. یه خود بیان علمی شد، حالا بیان عمومیشو بگم، علمی هم نه خیلی، یه خورده شاید اغلاق داشت. خدا ایشالله ما رو، خودمون رو که این احادیث رو میخونیم برای شما نقل میکنیم، ما رو اهل حسرت قرار نده، خودمون غافل از این معنا نشیم. میفرماد اگر کسی، معنا این میشه، حقیقت معنا این میشه، اگر کسی حقیقت مرگ رو شناخت دیگه مرگ رو دور نمیتونه ببینه، چون حقیقت مرگ مقدر محتوم است. یک مقدر محتوم است، یک دو تا معنای نزدیکی این حتما داریم، یاد سیل اومد پس آمده. دوم، به سرعت داره به سوی تو میاد، آن به آن. این که در روایت گفته این روزگار که داره میره عملا تو رو داره به سوی اجل میبره. فإن غدا من اليوم اقرب، غریب، فردا به امروز چقدر نزدیکه. فإن غدا من اليوم غریب، فردا چقدر به امروز نزدیکه. ما از ساعت فلیوم، چقدر ساعتها تو روز سریع حرکت میکنه، و چقدر ما اصر الایام فل الشهر. و دقت کنید معنای نزدیک بودن مرگ، یه معناش اینه، حتمیت مرگ، که اگر کسی حتمیت رو فهمید میگه داره میاد، داره میاد. این تحلیل مفهومی ستا رو دوباره تکرار میکنم، انشالله به بیان ساده برای عزیزان جا بیفته. مرگ چون حتمیست نزدیکه، هر چیز که حتمی شد، تیریه که رها شده تمام شد، فرصت بسیار کوتاهی است و عجل داره میاد. دوم، سرعت، واقعا این ساعت که داره میره به سرعت ما رو داره به سوی عجل میبره. فرمود فردا چقدر به امروز نزدیکه و چقدر ساعت در روز سری میگذره. و ما و اسرع الایام فی الشهر، چقدر روزها تو ماه سری میگذره. شاید همین دیروز بود که داشتیم میگفتیم آماده بشیم برای ماه رمضان، نیمه رمضان گذشت، امشب شب 16 ماه داره شروع میکنه کوچکتر شدن، از اون قرص کاملش خارج شد، داره ماه سرازیری افتاده. پناه بر خدا، خدای به حقیقت امیرالمؤمنین ما رو از غافلین قرار نده. چقدر ساعت تو روز سری میگذره، چقدر روزها تو ماه سری میگذره، و چقدر سالها سری میگذره. و با اصل از سنین فل عمر، پس عجل نزدیکه، مرگ خیلی نزدیکه، چون زمان داره به سرعت میگذره، عمر داره به سرعت میگذره. فقط این غفلته که نمیذاره ما بفهمیم که مرگ چقدر نزدیکه، مرگ واقعا نزدیکه. معنای دیگه اینه که فرصت کوتاهه. بعضی هم میگن مرگ نزدیکه یعنی فرصت کوتاهه، سوت قطار رو زدن یعنی خیلی نزدیکه. یعنی چی؟ یعنی کاری دیگه نمیتونه بود، فقط باید بوده این وسط و بعد بذاری تو قطار. یعنی زمان و مهلتی که تو دنیا برای انسان دادن برای توشه گرفتن برای اون سفر ابدیت زیاد نیست، فرصت کمه. اینم باز در روایات متعدد اومده العمر قصیرون، عمر خیلی کوتاه، خیلی کوتاه، اون کوتاه، فرصت خیلی این ور اون ور رفتن نیست. معنای بعدی که در ذیل معنای سوم میکنن اینه، میگن که چون عجل و مرگ یک پدیده خیلی بزرگی، یک مسافرت خیلی عظیمیه، دیدید طرف میگه 20 روز دیگه عروسی، خیلی نگران داره میدوه، میگه اصلا وقت سرخوروندن ندارم. میگیم چیه؟ میگه 20 روز دیگه یه برنامه دارم. میگیم 20 روز؟ میگه ما 20 روز دیگه عروسیمه، 20 روز دیگه اسباب کشی دارم. هر چی کار بزرگ باشه و عظیم باشه مهلت قبل از اون کوتاهه، هر چی عظیمتر باشه مدت بیشتری میخواد. من یه بار میخوام یه سفر یه روزه برم، یه چمدون کوچولو میبندم میدوام، یک ساعت مونده به پرواز به خانم میگم خانم اون دو تا وسایل بذار تو ساکم، اونا رو آماده کن میرم سفر. اما یه بار یه سفر 2 میخوام برم، از 3 قبل، 4 قبل، 5 قبل چکا کارا، همه کار رو راست روز میکنه. مدت کمه، عجل نزدیکه، فرصت کمه، مرگ نزدیکه، مرگ نزدیک یعنی فرصت کمه. فرصت کمه چرا؟ چون سفر سفر مهمیه، سفر بزرگی در پیش داریم. حالا یه بار میخواد از ایران کلن جمع کنه بره خارج از کشور، شناسنامه رو آماده کنه، زمین رو جا به جا کنه، کاراشو راست و روست کنه، هرچی میخواد جلو بفرسته، هرچی سفر مهمتر و طولانی تر شد، فرصتی که برای اون سفر لازمه بیشتره. و اگر سفر ابدی شد، هر عمری هم به انسان بدن کمه، فرصت خیلی کمه، خیلی کمه. خدا رحمت کنه، میفرمودن اگر تدارک و جبران خدا نبود، انسان اگر هزار سالم بدوه باز کرد برای این سفر ابدیت، برای این سفر نامحدود، اونم در اون ابعاد و عمق نامحدود خودش، که ما یه بار از این ور خونه میریم اون ور خونه، یه بار نه دیگه میری و برگشتی نیست. یک، تا ابدم میری. دو، یه سفر مهم میری. یه بار میگن ساکتو ببند بریم زندان، برای ابدم میبرن زندان. خب دنیای کوچیکتری است از این دنیایی که من دارم میرم، یه چیز مختصری به حد اونجا میبرم. یه بار نه، میگن یه جایی هست هر چی بخوای جای کار داره، هر چی میتونه از اینجا امکانات میبره. آقای سرزمینی هست اونجا، اصلا بیا آباد کن، مال خودت ابدی. نهال میخره، وسایل میخره، رفیق جور میکنه، ابزار جمع میکنه، بره اون دنیا، بره اون مملکت کار کنه، وقتی برگشت نیست. پس معنای نزدیک دیدن مرگ یعنی کوتاه دیدن عمر. اینو داشته باشیم. در روایات و آیات ما، حالا از این بیان شروع کنیم، مسئله ای رو مطرح میکنن از اهل قیامت، که اینها وقتی سوال میکنن ازش که کم لبستم، چقدر تو دنیا بودید، چقدر عمر کردین. دقت کنید، عالم عالم حقیقته، عالم حقیقت. چقدر عمر کردیم؟ اینا میگن لبسنا یومن و بعد یومن. کیشکی دو روز نمیگه، میگن یه روز تو دنیا بودیم. بعضی ها میگن نه، یه روزم نشد، نصف روز شد، بخشی از روز، یه روزم کامل نشد. سرای حقیقت ها، اینو داشته باشین. اینو من مکرر به خدمت عزیزان عرض کردم، برید از پیر مردا، پدر بزرگاتون، مادر بزرگاتون، دستاشون رو ببوسید، از کنید بابا جون، آقا جون، مامان جون، چند سالته؟ مثلا میگه 70-80 سال. بس بگید جوونیت کی بود؟ میگه مثلا 30 سال پیش. بعد میگه 30 سال پیش کی بود؟ میگم به همین دیروز بود. این که ما 80 سال فردا رو خیلی طولانی میبینیم، این نگاه درسته یا اون نگاهی که بعد از اینکه 80 سال گذشت، خدا رحمت کنه، خب بگو ببینم، جوانی که تازه جوانی رو داره تجربه میکنه میفهمه جوانی یعنی چی، یا پیری که جوانی رو عبور کرده، کسی که به یه شهر رسیده و ازش عبور کرده اون شهر رو میشناسه، یا کسی که تازه به اون شهر رسیده؟ نگاه کسانی که از مرگ عبور کردن، به انتهای عمر رسیدن، به 80 سالگی رسیدن، به اون شی درست تر یا نگاه ما؟ حالا این شباهت رو داشته باشین، به اینا میگیم که انگار همین دیروز بود. این داستان رو ما باز در جلسات خصوصی خدمت عزیزان از پدرمون رحمت خدا بر همه گذشتگان از مؤمنین و مؤمنات و پدر ما باش رفته بودیم مشهد، خاطرم هست این صحنه جدیدی که صحنه جامعه رضوی رو زده بودن و رد میکن نگاه میکرد و شون همین گوه از چه تغییراتی کرد، نگاه به تغییرات میکرد و تا اون بست شیخ بها، اون دانون شیخ بهایی، و تا برسیم به اون مدرسه پریزاد که ظاهرن اونجا طلبه بودن یه چند سالی، یه نگاهی کرد و دیدم یه سری تکون میده، بعد میفرمود انگار همین دیروز بود، انگار همین دیروز بود. از کردم کی؟ شون فرمود 50 سال پیش. چرا 50 سال بعد از عبور دیروز نشون داده میشه؟ چون چون عمر واقعا کوتاهه، فرصت ها طولانی نیست، خیلی کوتاهه. فقط از این طرف که نگاه میکنیم، یا جهل ماست یا یه چیز دیگه ای هست که توضیح خواهیم داد، یا شیطانه، یک اعوجاجی در ذهن ما شک میره، خیال میکنیم طولانیه. تمام اینا بر فرض این که فرض کنیم 80 سال عمر میکنیم ما. میخوام بگم ماهیت عمر قصیره، اگرچه 80 سال باشه. این که ما اصلا نمیدونیم 80 سال زنده خواهیم بود یا نخواهیم بود یه بحث دومیه. قرآن تصریح میکنه اینها، میگن یه روز بیشتر نبود. در روایات ما تصریح شده اگر کسی من رع الموت به این یقینه، اگر کسی مرگ رو به چشم یقین دید، با چشم یقینش دید، رعاه و غریبا، او رو نزدیک میبینه. من عرض میکنم اگر کسی حقیقت مرگ رو دید، او رو بسیار نزدیک. اگر کسی رو بهش توفیق دادن رفت حقیقت مرگ رو دید، دید حالا حتمیتش رو با اون تعبیراتی که ما گفتیم. دو، سفر عظیمشون، یک مسافرت مهم، مرگ عبور از این دنیا، انقطاع کامل از این دنیاست. میبینه خیلی عمر کوتاهه، میبینه اجل نزدیکه، فرصت کمه. هر کارم کنه میگه فرصت کمه. این علتش یک کلمه است و اون اینکه حقیقت مرگو چشیده و دیده. لذا حاضر نیست نتیجه شمی میشه. اگه کسی فهمید فرصت کمه، کارهای اضافه نمیکنه. اینجور نقل کردن در احوالات حضرت ابراهیم علیه السلام که حضرت نوح علیه السلام با این که اون مقدار عمر کرد، حالا بعضی تا 2500 سال عمرشو گفتن، مدت نبوتش به تصریح قرآن 950 سال بوده. یعنی 950 سال تبلیغ میکرده، آزارش میدادن، میزدنش، 950 سال عمر کرد. دو تا داستان، یک در روایت داره وقتی اسرائیل اومد جونشو بگیره، گفت برای قبضم، گفت اجازه دارم، گفت اجازه داری، از این طرف پاشد رفت اون طرف. حالا یا تو سایه بود رفت تو آفتاب، یا تو آفتاب بود توی سایه. دنبال چی هستی نوح؟ این داستان ثبت بشه برای همگان تاریخ. حضرت نوح فرمود عمر به همین اندازه بیشتر نبود. کراب که در روایات دیگه گفته دنیا مهلت در دنیا خیلی کوتاهه، مثل مسافری که به یه منزلگاهی رسیده، یه استراحتی میکنه میره، تو این استراحت هر کار کرد. دنیا یه استراحتگاه کوتاهه، فرصت کمه، مرگ نزدیکه. اجل لآت، ان اجل الله لآت، به سرعت داره به سراغ شما میاد. سفر بزرگ، اجل حتمی، فرصت کم. هر کی حقیقت مرگو فهمید که مرگ حتما داره میاد، رید رها شده، تیریست که در کمان، اجل تیریست که در کمان تقدیر گذاشتن و به سوی شما رها کردن و در زمان خودش اصابت میکنه، پس حتمیست، پس داره میاد، پس فرصتی نیست، فرصت کوتاهه. در روایات نقل میکنه صاحب این عدت الدائی، کتاب مشهور دعا، میگه حضرت نوح خداوند 2000 سال عمرش داد، خونه برای خودش نساخت. عزیزان آروم آروم میخوام وارد مقولاتی بشم، تو ادبیات امروز اجتماعی شاید پسندیده نباشه، نمیخوام بگم خونه نسازید، ولی انقدر دنبال کردن بیش از اندازه معنای خوبی شاید نداشته باشه. میگه خونه نساخت. چرا؟ چون میگن صبح میگفت امشب دیگه تمومه، گفت اجل من داره میاد، فان اجل الله لآت. هر روز صبح روایت میگه، صبح میگفت اجل من میاد. خوش به حال کسی که 2500 سال، 1000 سال، 100 سال خدا عمر بهش بده، هر روز صبح بگه اجل من داره میاد. این چقدر پاک زندگی میکنه، این چقدر درست رفتار میکنه، این چقدر آقا برخورد میکنه. فلسفه مستور بودن همین بود، برای اینکه تو قدر بدونی و این فرصت ها رو به بهترین شکل مصرف کنی، برای اینکه بهترین توبه ها ازت صادر بشه و پیش خدا درجه کسب کنی. این یه داستان. یه داستان دیگه هم از پیغمبره، یه داستان عابد بنی اسرائیل رو مرز کردم قبلا. پیغمبر میگه عبور میکردی که از اصحاب با یچ و آجر داشت خونه میساخت. اون موقع این مقدار بنایی شاید یا متعارف نبود یا اینکه مال افراد خاص بود، غالبا با کاگل یه چیزی میساختن، یه اتاقی میساختن، زندگی میکردن. میگه حضرت فرمود الامر اعجل من هازا، فرصت کمتر از این حرف آسادم به این چیزا بپردازه. خود مسجد پیامبر رو وقتی میساختن، خب مسجد رو ساختن، دیوار کوتاهی دورش کشیدن، یه فضایی رو برای مسجد اختصاص دادن، مردم میومدن عبادت میکنن. این زندگی جهادی، زندگی قناعت، زندگی ساده، زندگی پر خیر و برکت مال کیاست؟ مال کسانیست که مرگ و نزدیک میبینن. لذا تمام وقتشون توشه آخرته، تمام فرصتهاشون تلاش برای به دست آوردن آخرت، تلاش برای تحصیل آخرت، تمام فرصتاشون. دورشون رو شلوغ نمی کنن، دارن زندگی میکنن، بهتر از همه هم زندگی میکنن، قناعت و با سادگی دارن رد میکنن. میگن مسجد دیوارا رو بردن بالا، گرمای تابستان مردم رو اذیت میکرد، بالاخره ستونها رو زدن و بالای ستونها تنابها رو بستن، از این چوبهای خرما حسیر گذاشتن، سایبان درست کردن که گرما نمازگزارا رو اذیت نکنه. از تو مسجد تمدن متولد شد، از اون زندگی جهادی اقبال به آخرته که اون همه خیر و برکت در آمد. این مسجد میسازیم با هزار هزینه. اصحاب عرض کردن که یا رسول الله سقف بزنیم مسجد رو، یعنی پیشنهاد دادن. اون موقع هم کسانی بودن که اهل سازندگی و ساختمان بودن، میگن حرارت سقف و نخل، اون چیزهای نخل، چوبهای نخل رو انداختن سایه رو درست کردن. قالو یا رسول الله، یا پیغمبر اگه سقف بزنین، قال الله، حضرت فرموندن عریشون که عریش موسی، پارچه همون مثل پارچه باز چادر بزنین مثل عریش موسی. بعد فرمود الامر اعجل من ذلک، عجل و امر انسان خیلی زودتر از این حرفاست که بخواد انقدر براش کارو هزینه بکنه، انقدر بخواد براش خرج بکنه. در روایت دیگه ای هست اصلا میگن خودتون از همین الان مرده فرض کنه. یه روایت از پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم هست که حضرت فرمود از دنیا ساعتون فجعله طاعه، دنیا یه ساعت بیشتر نیست، عمر یک ساعت. این چه میشه دنیا رو یه ساعت میبینن؟ چرا ما یه ساعت رو زیاد میبینیم؟ هی میگیم فردا، حالا فرصت است. برای کارهای محدود این ضعف عقل است. این که انسانی که میفهمه فرصت ها داره از دست میره، میفهمه فرصت محدوده، زمان محدوده، این یک ضعف عقلی است که در اثر دنیا طلبی، طمع دنیا و وسوسه در شیطان در انسان به وجود میاد. این وسوسه شیطانی که باعث میشه انسان خیال کنه خیلی فرصت داره. از کردن مأمور تسبیح توفه وسواس الخناس همینه، اول کاری که میکنه، کاری میکنه که انسان گمان کنه فرصت زیاد داره، عمرش خیلی جادره. باز روایت دیگه هم هست، نتیجهش هم مشخصه دیگه، میگه به خودتون نگید لا تو حدثوا انفسکم بالفقر ولا به طول العمر، با خودتون نگید فقیر میشم، هی به دلتون ترس از فقر نندازید، از اون برم خیال و گمان عمر طولانی رو به ذهنتون القا نکنید. چرا؟ حضرت فرمود هیچ کس باور نمی کند که فقیر میشود، نگران فقر نمیشه، الا اینکه بخیل میشه، میخواد صدقه بده نمیده، میخواد خرج کنه برای خدا نمیتونه. و هیچ کس نیست، الا هیچ کس نیست که به خودش تلقین بکنه که عمرش طولانیه، الا اینکه حریص میشه. ریشه حرص که یکی از رذایل مادر و اساسی است، ام الرذایل، ریشه از زایمان داره، هزاران رذیله از این رذیله متولد میشه. مادر رذائله، ام الرذائل، یکیش حرسه، حرس. و حضرت آدم همه بهشت رو خدا براش حلال کرد، یه درخت منعش کرد، حرس بیدار شد. اگر یک آن تصور میکرد فرصت توبه نداره، از همه درخت های بهشت دست میکشید، به یه درخت قناعت میکرد. اونی که حرص رو بیدار میکنه اینی که خیال کنه آدم فرصت زیاده. ریشه رذایل اخلاقی همین کلمه است. لذا یاد مرگ، کوتاه دیدن عمر، نزدیک دیدن مرگ ریشه بسیاری از فضائل اخلاقی. یه حدیثی البته شرح منسوب به امام صادق علیه السلام از کتاب مصباح الشریعه، حضرت می‌فرماید سبب الاخلاص فی الطاعت التوفیق، علت که انسان خالص عبادت میکنه یا عبادت خالص میکنه توفیقه. انسانی که میتواند خالص طاعت بکند، ما دو تا مشکل داریم. یک، یه عمر بلکه تو 24 ساعت میدویم دنبال دنیا، یه ساعت رو برای خدا قرار دیم، چی باعث میشه انسان همه عمرشو بذاره برای خدا؟ یا این یه جمله. جمله دوم، اون یه ساعت رو برای خدا گذاشتن، 23 ساعت برای دنیا، اون یه ساعت هم شیطان نمیذاره درست برای خدا انجام بدن. میفرماید سبب الاخلاص فی الطاعات، اون چیزی که باعث میشه انسان خالص طاعت کنه، خالص طاعت کنه به دو معنا، یعنی فقط عمرشو بذاره برای طاعت، این یه معنا. معنای دیگه اینی که اون طاعتی هم که برای خدا انجام میده توش قاطی نداشته باشه، محض نیت خدا و اخلاص باشه. سببش یه کلمه است، توفیقه. خدا باید توفیق بده. خب اینو همه شنیدیم، اما توفیق از کجا حاصل میشه عزیزان؟ بدونید توفیق که مصدر همه خیراته، مصدر همه بردهاست. میفرماید اصل و ذالک، این که انسان توفیق پیدا میکنه. آدمای موفق دیدید 36 سالشه یه مکتب نوشته، مجلسی رحمت الله علیه عمر کرده، دیگران هم عمر کردن، چقدر خیرات. حاج قاسم سلیمانی عمر کرده، دیگران هم عمر کردن. این همه توفیق از کجا حاصل میشه؟ مزد میفرمان اصل و ذالک، اون چی که باعث میشه انسان توفیق پیدا کنه. به چی؟ به چی؟ به مسئله اخلاص در طاعت، یعنی عبادتش، نمازش فقط برای خدا باشه، دو، عمرش فقط برای خدا باشه. اون زمان عبادتش برای خدا باشه، خالص باشه، یک کلمه، عمرش همش برای خدا باشه، از همه کارش خیر دراد. گفت خدا رحمت کنه اینا بچه هاشون هم محبت میکردن خیر بود. چرا؟ چون برای خدا بود، لذا اثرش هم مثبت بود. میفرماد ریشه چیه؟ ریشه اینه که اصل این مطلب به یه کلمه برمیگرده، اینه که انسان ان یرد دل عمر الی یوم واحد، این که انسان عمرشو بگه یه روزه، یه همین امروز زندم. جمله رو دقت کنین، این که در روایات فرموده اگر کسی فردا رو جزء عمرش حساب برسه، حساب کنه، اگر فرداشو جزء زندگیش حساب بکنه، موت و حقیقتشو نشناخته، حق موت رو ادا نکرده. ما انزل الموت منزله من عد قد من عجله، مرگ رو، مقامشو، جایگاهشو رعایت نکرده، حریمشو نشناخته کسی که فردا رو جزء عمرش حساب بکنه. اگر کسی شد نفهمیده عجل رو، اگر کسی فهمید عمل رفته. این تعارض عجل و عمل مال یک کلام است. آرزوها، تمام آرزو پردازی ها که امیر جیش الابلیس ها، عمل فرمانده است، یکی از فرماندهان سپاه ابلیس، عمل، آرزو پردازی، آرزو، فرهنگ آرزو در انسان ها و خیالات نامتناهی که نفعش برای خودش. یه بار من آرزو دارم سرباز امام زمان بشم، آرزو داریم، اهداف الهی منظور نیست، تا آرزوهایی که همش نفع شخصی و دنیاییه، آرشم هیچی توش نیست. وقتی هم بهش برسی وضعیت بهتر نشده، بدتر شده. ریشه همه بدبختی ها همینه. میگه اینو نزدیک میاد، حقیقت مرگو ندیده. اگر کسی فردا رو جز عمرش حساب بکنه، و نتیجهش هم چی میشه؟ آمال و آرزو کم میشه. بعد میفرماد پس چی شد سبب اخلاص؟ توفیق. توفیق ریشهش یه کلمه، این که انسان عمرشو یه روز حساب کنه، نه یه سال، نه یه ماه، یه روز حساب کنه. حالا رسول الله صلی الله علیه وسلم، امام صادق در همین مصباح میگه، پیغمبر فرمود از دنیا ساعت فجعلها تا عمر یک ساعت بیشتر نیست، یه ساعت رو طاعت کن تموم شه بره. هر کس تونست عمر رو کوتاه ببینه، اجل و نزدیک ببینه، در عبودیت به قله خواهد رسید. در یه روایتی هست، یه از اون روایات بسیار زیبا و قشنگه، خدا وقتی اراده خیر به بندهی بکنه، یه بندهی رو بخواد همه چی بهش بده، کتب بین عینیه الموت، مرگ رو میشینی رو پیشونیش، بین تو چشمش مرگ مینویسه. مرگ مینویسه بین دو چشم، میدونی یعنی چی؟ بین دو چشم این هر چی داری میبینه یاد مرگ میفته، نگاه میکنه خونه رو، نگاه میکنه میگه آره قبلا این خونه مال فلانی بود، خدا رحمتش کنه از دنیا رفت. مرگ هر جور میبینه مرگ میبینه، به هر چی نگاه میکنه، یعنی مرگ و نزدیک میبینه، مرگ و فراموش نمیکنه، مرگ و حتمی میبینه. لذا فرصت رو کم میبینه، تلاش میکنه تو این فرصت کم کاری برای قیامتش بکنه. اگر خدا بین دو چشم اراده خیر به کسی کرد، خواست خیر بهش بده، بین دو چشمش می‌نویسه مرگ، بعد پشت کلش، پشت سرش می‌نویسه آرزو، آمال. می‌دونی یعنی چی؟ یعنی هر کار می‌کنه نمی‌تونه رو آرزوش متمرکز بشه. بعضیا ساعت‌ها در خیال آرزوهاشون میرن، ساعت‌ها تو خیالاتشون میرن. حالا اینا منشأ داره، بعضی از فیلم‌ها، بعضی از داستان‌ها، بعضی از مجالس آدمو اینجوری می‌کنه، ساعت‌ها میره تو آرزو. اینا هر کار بکنن نمیتونن آرزوشون فکر کنن. برعکس حضرت فرمود خدا اگر اراده، یعنی کسی بد بکنه بد بکنه بد بکنه، یکی از مواردی که خدا مهر میزنه قلبها میگن همینه، میخواد دیگه بدبخت بشه، خدا دیگه قصاوت رو براش نوشت، چون خودش هم انتخاب کرد، کتب بین عینیه العمل، بین دو چشمش مینویسه آرزو، به هر چی نگاه میکنه هوس میکنه، آرزو میکنه اینم من داشته باشم، اینم من بخرم، اینجا برم. فرصت ها نابود میشه. تنها راه احیای فرصت ها نزدیک دیدن مرگه، و مرگ حقیقتا نزدیکه. خدا مستورش کرد، حقیقتش رو به ما معرفی کرد، ما بفهمیم مرگ نزدیکه و فرصت کمه. این حقیقت مرگ. اگر کسی حقیقت مرگ رو فهمید که حتمیست، یک به سرعت داره نزدیک میشه، دو سه سفر سفر بزرگیست و دیگه راه بازگشت نیست، میفهمه مرگ خیلی نزدیکه، خیلی زوده، میخواد بره تالار بگیره برای عروسی. دقت کنید مثالی که زدم، میگه آقا پس فردا خالیه، میگه پس فردا که نمیتونم من برای عروسیمون، خیلی زوده. این نزدیکی و دوری نسبت به سفره، نسبت به عمله. مرگ یک سفر بزرگ و یک اقدام بسیار بزرگه و فرصت هر چه باشه کمه. رضا فرمود عمر رو یه ساعت قرار بده، فجعله طاعه، اینو طاعت قرار بده. داستان اون عابد، حضرت موسی بهش سر زد، اگر کسی حقیقت و مرگ فهمیده باشه اینجور زندگی میکنه، مرگو یقین کرده. کسانی که اینجور زندگی نمیکنن مرگو باور نکردن، مرگو نفهمیدن. فرمود مرگو در منزل و جایگاه خودشون قرار ندادن، به حقیقت معرفت مرگو نشناختن. اگه میشناختن اینقدر نمیدویدن، اینقدر آرزو پردازی نمیکردن. فردا رو از عمرش اگه کسی حساب کرد، عمرو درست حساب نکرده، عمرو درست حساب نکرده. کسی که مرگ رو، فردا رو جز عمرش حساب کرده، مرگ و حقیقتش رو نشناخته. اون داستان عابد که همیشه ذکر کردم و از داستانهاییست که حالا در جوانی که شنیدیم تأثیر رو ما گذاشت، اینه وقتی حضرت موسی بهش رسید، سلام علیه کردن و احوال پرسی، حضرت دید یه پوست گوسفندی رو با نخ به درختی به اونور بسته، یه سایبان مختصری برای خودش درست کرده، یه زندگی خیلی ساده، خیلی ساده. حضرت انقدر ساده بود، میفهم چقدر ساده زندگی میکنه. عرض کرد که یا نبی الله، پیغمبر قبل از تو اومد به من مرگم و خبر داده که، و من دیدم عمرم خیلی طولانی نیست، ارزش نداره. گفت چقدر خبر داده؟ گفتش که پیغمبر قبل از تو به من خبر داده که عمر تو 700 سال بیشتر نیست، من دیدم 700 سال ارزش نداره. داستان ادامه داره بعدن. نکنید حقیقت مرگ رو فهمیده، حقیقت سفر رو فهمیده. این که میگن موتو قبل ان تموتو، قبل از مرگ برای مرگ آماده بشید، خدا کنه حقیقت مرگو بچشید قبل از مرگ و تو عمرتون فرصت داشته باشید برای این سفر بزرگ خودتون رو مهیا بکنید، و به خاطر همین کلمه است که اگر کسی مرگو چشید میفهمه چقدر فرصت کم داره. دیگه به عواطیل مشغول نمیشه. تا حالا دیدید کسی که یه کار بسیار مستعجل داره، یه کار بسیار شتاب زده داره، بعد بشینه به کارهای بیهوده مشغول بشه، غارت کنه عمرشو، این امور عمرشو به این امور تلف کنه. بعد میفرماد و باب و زالک اگر باشه برای فردا، وقت ما تمام. خدایا به آبروی محمد و آل محمد توفیق شناخت حقیقت مرگ و آمادگی برای مرگ نصیب همه ما بگردان. مرگ ما رو شهادت در رکاب حجت خودت ولی خدا حجت ابن الحسن المهدی قرار بده، و قتلم فی سبیلک، خدایا مرگ ما رو شهادت قرار بده، عاقبت ما ختم به خیر بفرما، در فرج و نعمت ما تعجیل بفرما، در این ماه مبارک، در این ساعات و شبها و ردی اللیالی و روزهایی که میگذره، روزهای بیمقدار خودم رو عرض میکنم، مورد قبول درگاهت قرار بده، توفیق طاعت و عبادت و دعا و خشوع و تضرع و استغفار واقعی در این ماه مبارک به همه ما عنایت بفرما. اون چی که به بهترین بندگانت از خیر دنیا و آخرت در این ماه عنایت میکنی به همه ما عنایت بفرما. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.